ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه سوم فروردین سال 1400 خورشیدی برابر با سوم آوریل سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 123 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری امروز شنبه در تشریح بیشتر شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 11420 نفر می باشند که 10060 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 4024 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشورمون حضور دارند. مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 62999 نفر رسیده است.
کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جانباختگان مبتلایان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. وزارت بهداشت وضعیت 47 شهر را قرمز و 126 شهر دیگر در کشور را نارنجی اعلام کرده و با اعلام خیز دوباره همه‌گیری ویروس در برخی استان‌ها دلیل آن را سفرهای نوروزی به ویژه 15,000 مبتلا به این ویروس اعلام کرده است. سیما لاری در این زمینه مدعی شد این 15,000 نفر از بیماری خود آگاهی داشتند و انتظار می رود شمار مبتلایان و تعداد مرگ و میرها در هفته های پیش رو افزایش یابد. از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام های جمهوری اسلامی بدون پذیرش مسئولیت خود در مبارزه با این ویروس مردم را مقصر دانستند. پیش از آغاز تعطیلات نوروزی، دولت حسن روحانی به جای اعمال قاطعانه محدودیت سفر به نصیحت و همچنین سرزنش شهروندان اکتفا کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم امروز شنبه گفت خیز چهارم کرونا در استانهای البرز و ایلام آغاز شده است و استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند. به گفته او در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، فارس، خراسان جنوبی و سمنان هم روند سعودی بیماری شروع شده است. فرانسه در بیانیه‌ای از ایران خواست در مذاکرات هسته‌ای پیش رو در وین رویکردی سازنده در پیش بگیرد. وزیر خارجه فرانسه امروز شنبه در پی تماس تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اعلام کرد که از ایران می‌خواهد در راستای پیشبرد مذاکرات هفته جاری از نقض بیشتر تعهدات هسته‌ای‌اش خودداری کند. ژان ایو لودریان هدف از رایزنی‌ها در هفته‌های آتی را تعیین گام‌های لازم برای بازگشت ایران به تعهدات برجام ذکر کرده است. قرار است مذاکرات احیای برجام با محوریت بازگشت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش روز سه‌شنبه هفته جاری در پایتخت اتریش برگزار شود. شماری از فیلمسازان شناخته شده در ایران با انتقاد از سند همکاری‌های 25 ساله میان ایران و چین آن را فاقد مشروعیت خواندند. در بیانیه کوتاهی که از سوی 18 نفر از فیلمسازان در ایران منتشر شده، علنی نشدن محتوای سند همکاری‌های ایران و چین از جمله سیاست‌های پنهانکارانه جمهوری اسلامی توصیف شده است. این فیلمسازان پنهانی بودن مفاد این سند را به معنای تضاد آن با منافع ملی و در نتیجه عدم مشروعیتش دانستند. این بیانیه که امروز شنبه 14 فروردین در فضای مجازی منتشر شده، از سوی فیلمسازان شناخته شده از جمله کیومرث پوراحمد، عبدالرضا کاهانی، علی مصفا، محمد رسولوف، مجتبی میرطهماسب و جعفر پناهی به امضا رسیده است. در همین مجله خبری بیشتر به این بیانیه خواهیم پرداخت.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی.
جای تردید نباید گذاشت که آمریکا در دوران آقای بایدن محدود به برجام نخواهد.
برکناری سعید محمد از مقام فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا رو بررسی میکنیم.
هنوز در واقع اطلاعات سپاه شاید به وحدت نرسیدن یا به هر حال آقای خامنه‌ای میخواد بین طیف‌های درونی خودشون انتخاب بکنه یا بیت آقای خامنه‌ای.
آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو پی میگیریم. بیانیه 18 فیلمساز ایرانی در مخالفت با سند همکاری 25 ساله ایران و چین را به آگاهیتون میرسونیم. و آخرین تحولات برای دور جدید مذاکرات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را هم دنبال میکنیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در میان اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض مقام‌های ایرانی و آمریکایی در مورد مذاکرات هسته‌ای سه‌شنبه آینده در وین، سخنان رابرت مولی نماینده آمریکا در امور ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مشخص‌تر و جزئی نگرتر به نظر می‌رسد. این اظهارات تا چه حد می‌تواند محل خوشبینی باشد؟ آیا موضع‌گیری‌ها در تهران و واشنگتن جایی برای حصول توافق باقی می‌گذارد؟ مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
به دنبال مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در روز جمعه، مقام‌های ایرانی اظهار نظرهای کلی و توأم با اصرار بر مواضع قبلی ابراز کردند. این سخنان عباس عراقچی است، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد در کمیسیون مشترک برجام.
ما فقط با اعضای برجام مذاکره میکنیم یا گفتگو میکنیم و همین اعضایی که الان به عنوان دیگه 4 به اضافه 1 شناخته میشن طرف گفتگوهای ما خواهند بود و اونها هستن که حالا با طرفهای دیگه هر صورت که خودشون میخوان میتونن صحبت بکنن، ولی ما هیچ گفتگویی چه مستقیم چه غیر مستقیم با آمریکایی‌ها نداریم. از نظر ما هیچ طرح گام به گامی وجود نداره، اصلا ما نقشه راه احتیاج نداریم.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در سخنان روز جمعه خود ابتدا بر این نکته تاکید کرد که واشنگتن به موانع موجود نگاهی واقع بینانه دارد. سخنگوی کاخ سفید در مورد مذاکرات سه‌شنبه آینده هم اظهار داشت این گفتگو حول گروه‌های کاری که اتحادیه اروپا با طرف‌های دیگر برجام از جمله ایران تشکیل می‌دهد سازمان داده خواهد شد و موضوعات اولیه این گفتگوها گام‌های هسته‌ای است که ایران باید بردارد و نیز گام‌های رفع تحریم که آمریکا باید بردارد تا دو کشور به مرحله پایبندی به توافق هسته‌ای برجام بازگردند. جن ساکی افزود در حال حاضر پیش بینی نمی کنیم که مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا صورت بگیرد، اما قطعا پذیرای آن هستیم. در ایران جمعه شب علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس در پاسخ به پرسش‌های گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی گفت به نظر می‌رسد که مذاکرات هسته‌ای از بن‌بست عبور کرده و طرفین بحث این که چه کسی باید قدم اول را بردارد پشت سر گذاشتند و مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد مراحل فنی شده است. او در مورد جلسه کمیسیون برجام که ساعتی پیشتر برگزار شده بود اظهار داشت این جلسه در بستر سیاسی و حقوقی بوده و فعلا چند قدم جلو رفتیم. سخنانی که به وضوح خوشبینانه تر از سخنان عباس عراقچی بود و مشخصا با بیان این جمله که مباحث از اینکه چه کسی باید قدم اول را بردارد فراتر رفته است از ممکن بودن حصول توافق خبر می‌داد. در همین حال رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران با اظهار اینکه به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال 2017 میلادی ایران اکنون 10 برابر بیش از آن زمان اورانیوم غنی شده در اختیار دارد از ضرورت بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای ذیل توافق برجام سخن گفت و تصریح کرد ایالات متحده می‌داند که برای بازگرداندن ایران به تعهدات اتمی‌اش باید تحریم‌هایی که در تضاد با برجام است لغو شود. رابرت مالی که بامداد شنبه به وقت تهران با شبکه تلویزیونی پی بی اس سخن می گفت در پاسخ به این مشکل که در حدود 1500 مورد تحریم در زمان دولت دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده و اینکه آیا دولت جو بایدن آمادگی آن را دارد که این تحریم‌ها را بردارد گفت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که اگر ایران به تعهدات هسته‌ای بازگردد، ایالات متحده آماده بازگشت به برجام و تبعیت از تعهدات خود است. ما باید به دقت تحریم‌ها را بررسی کنیم تا هر کدام که مانع برخورداری ایران از منافع برجام است را لغو کنیم. اگر ایران از مسیر رفته بازگردد و به تعهدات هسته‌ای پایبند شود، تحریم هایی که در تضاد با برجام است لغو می شود. روز شنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه سیاست قطعی ایران لغو همه تحریم هاست گفت شرط توقف اقدامات جبرانی ایران رفع کامل تحریم های آمریکا و راستی آزمایی آن است. به نظر می رسد اگر مواضع ایران بر سر میز مذاکرات همان موضع‌گیری رسانه‌ای مقام‌های تهران باشد، نباید حصول توافقی زود هنگام که مورد رضایت دو طرف باشد را انتظار داشت.
گزارشی بوده از همکارم مهرداد میردامادی، اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن لندن، و ابتدا پرسیدم از این پس باید انتظار چه واکنشایی رو در روند مذاکرات داشته باشیم. حسین علیزاده:
از آنچه که از مذاکرات روز گذشته بیرون آمده چنین برمی آید که روشی رو اتخاذ کردند که نوعی اصطلاحاً فیس سیوینگ یا آبروداری محسوب بشود، که نه اینکه تو اول قدم بردارون یکی بگه بله حرف من به کرسی نشست، نه اینکه اون دیگری قدم رو برداره بگه بله من حرفم به کرسی نشست. آنچه که من پیشتر هم میهمان شما بودم گفته بودم که گمان من این هست که روش گام به گام اتخاذ خواهد شد، به این معنا که حدوداً 1500 تحریم در دوران آقای ترامپ وضع شده بود و تقریباً 5 گام هم ایران گام‌های کاهنده برداشت. به عبارت خیلی ساده، یعنی به ازای هر 300 تحریم آمریکا ایران یک قدم تعهدات خودش برداشته بود. حالا احتمال میدم که در مذاکرات دیروز این برآمده که اولین سری تحریم ها رو آمریکا، اون تحریم های طبعا نچندان سنگین رو آمریکا همزمان با گام ایران برداره. نتیجهش این خواهد شد که امکان ملاقات رو در روی ایران و آمریکا فراهم میشود تا در گام های بعدی موضوع بحث بشود، به ویژه اینکه جای تردید نباید گذاشت که آمریکا در دوران آقای بایدن محدود به برجام نخواهد بود. حتما به فراتر از برجام هم با ایران وارد مذاکره خواهد شد، معطوف به این که لااقل یک نشست بین دو نفر حاصل بشه. این نشست بین دو نفر با این روش گام به گام و فیس سیوینگ به نظر من فراهم خواهد شد.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفته که آمریکا میدونه انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیشه، اما برای هیچ گونه مهلت ساختگی یا واقعی عجله نمیکنه که بخواد حتما با ایران وارد مذاکره بشه. در واقع اشاره ای داشته به اون گفته آقای ظریف که هشدار داده بود فرصت در حال پایانه و پنجره ها به سرعت در حال بسته شدنه، چون که به گفته ایشون در طول مبارزات انتخاباتی هیچ کس ترجیح نمیده که بیاد وارد مذاکره با آمریکا بشه. این گفته نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رو تا چه حد شما منوط به واقعیت میدونید؟
به عبارت دیگر ما دیدیم پیامی که دولت، یعنی دولت آقای روحانی، کل حاکمیت داره ارسال میکنه این هستش که اگر دولت عوض بشود و این دیالوگی که بین گروهی که حالا معتدلها هستند به هم بخوره، شما معلوم نیست طرف حسابتون با کدام یک از پندروها خواهد بود، احتمالاً نظامی ها خواهد بود، پس بنابراین آمریکا بهتر تسریع ببخشه. اون چه که از بیانات آقای مولی به دست می آید این که آمریکا در این خصوص هیچ شتابی نداره، او براش فرقی نداره که کدام یک از شماها باشید. به چه دلیل؟ به دلیل ساده، به دلیل اینکه میدونن در نهایت تصمیمات مسائل هسته‌ای با رهبر جمهوری اسلامی، حالا مذاکره کننده دولت آقای روحانی باشه یا مثلا فرض کنید دولت آقای دهقان باشه، فرقی نداره. به عبارت دیگه دولت آمریکا به خوبی واقف هست که پرونده هسته‌ای در دست رهبر جمهوری اسلامی است، و بنابراین آقای رابرت مولی میخواد بگه که ما تحت فشار محدودیت زمانی انتخابات ایران قرار نمیگیریم.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن لندن. اما یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در گفتگویی که روز شنبه 14 فروردین در خبرگزاری فارس منتشر شد، تایید کرد که سعید محمد به دلیل تخلف از مقام فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برکنار شده است. در اسفند ماه سال گذشته رسانه‌های ایران گزارش دادند که با حکم حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا از سعید محمد به حسین هوشی سادات سپرده شده است. در همان هفته گزارش‌های متعددی از احتمال نامزدی سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 منتشر شده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی که کمتر از 3 به انتخابات ریاست جمهوری ایران زمان باقی مانده، اظهار نظرها درباره افرادی که به طور قطعی یا ضمنی خود را برای نامزد شدن در این انتخابات آماده کرده اند، وارد مراحل تازه‌ای می شود. در تازه ترین این دست اظهار نظرها، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، می گوید سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، به دلیل تخلف و رعایت نکردن مقررات از مسئولیت فرماندهی این قرارگاه برکنار شده است. گزارش‌های متعددی از احتمال نامزدی سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 منتشر شده است. او پیشتر با انتشار توییتی گفته بود به خاطر اینکه حضورش در فضای انتخابات شایبه‌ای را متوجه سپاه پاسداران نکند، از مقام خود در قرارگاه خاتم الانبیا استعفا داده است. حال معاون سیاسی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که ادعای سعید محمد خلاف واقع بوده و سپاه پاسداران به جد با حضور او در انتخابات مخالف است. یدالله جوانی افزوده که برکناری سعید محمد از فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم به دلیل همین تخلف و رعایت نکردن مقررات از سوی وی بوده است. دفتر سعید محمد در واکنش به این گفته ها در اطلاعیه اعلام کرده که یدالله جوانی سخنگوی سپاه نیست و اظهاراتش را تحلیل شخصی خوانده است. این اطلاعیه تأکید کرده که آقای محمد در مورد فعالیت‌های انتخاباتیش هیچ گونه تخلفی نداشته است. از سوی دیگر، معاون سیاسی سپاه پاسداران در مصاحبه خود مدعی شده که سپاه نه از سعید محمد و نه از هیچ کاندیدای دیگری در انتخابات حمایت نمی کند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی این ادعای یدالله جوانی به رادیو فردا می گوید:
حالا این که گفتن سپاه در انتخابات دخالت نمی‌کنه، که خب این حرف واقعا مضحکه. سپاه تو 88 طراحی کرد، سخنان آقای مشفق منتشر شد. همین روزهای اخیر آقای حاجی زاده، فرماندهان مؤثر سپاه، ویدئوش در فضای مجازی هست، صریحا میگه ما باید تلاش کنیم نیروهای انقلابی رو سر کار بیاریم. اینها یه بحثایی در درون جریان ولایی مطرحه که آیا بایستی با یک کاندیدا بیام یا با چند کاندیدا. خب اینها بحثایی کردن و گفتن در بحثای درونیشون که ما هم با چند کاندیدا پیروز شدیم، مثلا موقعی که احمدی نژاد بود، و هم شکست خوردیم موقعی که قالیباف و جلیلی و اینها بودن، و میگن ما بایستی با تعدد کاندیدا مشکلی نداره، ولی باید گفتمان واحد باشه، یعنی تعدد کاندیدا با گفتمان واحد. در کل هنوز در واقع اطلاعات سپاه شاید به وحدت نرسیدن، یا به هر حال آقای خامنه‌ای میخواد بین طیف‌های درونی خودشون انتخاب بکنه، یا بیت آقای خامنه‌ای، مجتبی و دیگران، یا شاید هم با چراغ خاموش دارن میان.
سعید محمد 52 ساله، از سال 66 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است و از سال 1397 فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بود، تا اینکه اسفند ماه سال گذشته رسانه‌های ایران گزارش دادند که با حکم حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا از وی به حسین هوشی سادات سپرده شده است. اما در حالی بخشی از جریان اصولگرایان همچنان بر روی برکناری سعید محمد تاکید می‌کنند که وی همزمان با جابجایی‌اش از فرماندهی قرارگاه خاتم، از سوی فرمانده سپاه پاسداران به عنوان مشاور او منصوب شد. پیشتر نیز یک عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه گفته بود که کنار رفتن سعید محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا به دلیل تخلفاتش بوده و آقای محمد اصلاً در فضای اصولگرایان مطرح نیست. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
این نشون میده که جریان ولایی یا طیف اطلاعات سپاه نزدیکتر به آقای خامنه ای دارن انتخابات رو از همین حالا مهندسی میکنن و این برخورد با آقای سعید محمد هم در همین راست است. آقای سعید محمد خب با دورخیزی آمد عکس با قاسم سلیمانی، ولی بلافاصله ادعی گفتن آقای قاسم سلیمانی از دست قرارگاه خاتم به ایشون ناراضی بوده. بعد استعفانامه‌ای که داد متنش جوری بود که مثلا گویی آقای خامنه‌ای از ایشون متشکره. با این ماجرا هم برخورد شد و سریع گفتن که ایشون استعفا نداده، برکنار شده. حالا قبل از اینکه گلوله برفی ایشون بزرگ بشه میخوان جلوش رو بگیرن. سپاه ملوک و طوایفیه و حالا این طوایف رو هم درگیر شدن.
در هفته‌های گذشته با نزدیک شدن به موعد این انتخابات، نام سپاه پاسداران در پیوند با آن بیش از پیش مطرح شده است. علاوه بر سعید محمد تاکنون نام چهره‌هایی همچون حسین دهقان، محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، پرویز فتاح، مرداد بصرپاش و محسن رضایی که همگی دارای سوابق نظامی و سپاهی هستند، برای نامزدی در این دوره از انتخابات به میان آمده است. در کنار رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که همچون دوره‌های پیش از سوی شورای نگهبان صورت می‌گیرد، مطرح شدن این تعداد نظامی سپاهی در انتخابات این دوره ریاست جمهوری نشان از اهمیت این دوره برای هسته سخت قدرت در حکومت ایران است.
گزارشی بوده از رضا جمالی. اما به رغم پیشبینی وقوع سفرهای نوروزی، تمهید چندانی برای محدودسازی سفرها انجام نشد. از سوی آنچه از سوی مسئولان ایران به نام موج چهارم کرونا خوانده شده در حال رخ دادن است. ارزیابی های تازه‌ای هم درباره وضعیت آینده کرونا در ایران و دیگر کشورهای جهان در رسانه های آمریکایی منتشر شده که خوشایند نیست. همکارم مرداد قاسم فرکه این خبرها رو دنبال کرده، الان در یک تماس تلفنی همراه ماست. مرداد، لطفاً برامون بگو سفرهای نوروزی چه تأثیری بر وضعیت کرونا کشور گذاشته؟
بله، منم سلام میکنم به تو و همراهان رادیو فردا. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا آقای علیرضا رئیسی امروز گفت که بیش از 15,000 نفر با تست کرونا مثبت در نوروز سفر کردند. افزایششون میگه که این افراد کد ملیشون مشخصه، به دلیل نقض قرنطینه به ازای هر روز 200,000 تومان جریمه میشن و البته هیچ توضیحی نداده که حالا چجوری اینا مشخص شدن، این 15,000 نفر، اینها که علامت گذاری نشدن که بخواد بگه که حالا مثلا اینها رو شناسایی کردن یا چجوری این جریمه ها رو از اینا خواهند گرفت. هیچ کدوم از اینا مشخص نیست. به هر حال به نظر میاد یک جور تهدید باشه. این مسائل در شرایطی که به رغم هشدارهای کارشناسان همطور هم که گفتی و همطور مقامات وزارت بهداشت درباره افزایش آمار کرونا که بعد از سفرهای نوروزی، دولت آقای روحانی هیچ محدودیت جدی که برای کنترل ترددها بخواد اجرا بکنه به اجرا نذاشت و مقامات دولت فقط توصیه کردن، هشدار دادن، انذار کردن و از جریمه‌های احتمالی صحبت کردن. استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی میگه که امروز یه صحبتی کرده، میگه استان تهران از اول فروردین تا دیروز جمعه مراجعین سرپایی 66.6% افزایش پیدا کرده از اول فروردین تا الان. تو همین مدت بستری ها 75.5% افزایش داشتن، فوتی ها 52%. بنابراین صحبت از یه سری تعطیلی ها میکنه در شهرهای قرمز و اینکه 50% کارمندها در بعضی از شهرها در ادارات حضور پیدا نمی کنند. یه بخشی از صحبت های آقای بندپی رو بشنویم.
فروردین تا الان هم میزان سرپایی که 66.6% بستری 75.5% و فوتی ها 52% افزایش داشتیم. بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا در شهرستان های قرمز مشاغل گروه 2، 3 و 4 فعالیتشون به مدت 2 هفته تعطیل هست و حضور کارکنان هم در دستگاه های اجرایی و حتی بخش خصوصی مشمول مثل دستورالعمل مصوب ستاد ملی کرونا هست در شهرستان های قرمز، دستگاه هایی که بالاخره خدمات ضروری رو ارائه می کنند 50% و سایر کارکنان 1/3 به صورت حضوری و 2/3 دورکاری و در شهرهای نارنجی 2/3 برای حضور دستگاه های خدمات رسان ضروری و 50% کارکنان عادی مشمول این بخش ها می شن.
این صحبت های آقای بندپی در شرایطی که بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران که روز شنبه منتشر شده، وضعیت 47 شهرستان کشور هم قرمز، 126 شهرستان هم نارنجی اعلام شده. گفته شده که تهران و کرج و اصفهان هم احتمال زیاد جزو شهرهای قرمز خواهد بود در همین چند روز آینده.
خب موج چهارم کرونا در کشور ظاهراً از موضوعات نادریه که مسئولان بر سرش اختلافی ندارن.
همینطوره. خیلی جالبه که آقای روحانی از این موج چهارم صحبت کرده، میگه که همزمان با در واقع میگه که در واقع ورود دو تا استان به موج چهارم کرونا صحبت میکنه. معاون وزیر بهداشت هم میگه که ما قطعا وارد موج چهارم شدیم، و آقای حریرچی میگه که توی یک برنامه تلویزیونی گفت که ما قطعا وارد این موج شدیم و تو 4 هفته آینده هم آمارهای کرونا به خصوص تعداد جانباختگان کشور تو همین موج چهارم یک وضعیت سعودی خواهد داشت. ایشون میگه که تعداد شهرهای قرمز و نارنجی الان 165 شهر شده، این در شرایطی که پیش از سفرهای نوروزی 40 شهر تو وضعیت قرمز و نارنجی بودن. آقای روحانی هم در این حال بدون ذکر اسم اعلام کرده که دو استان وارد موج چهارم کرونا شدن و گفته اگه در سایر استانها مردم مراعات نکنن ممکنه بقیه شهرهای کشور هم وارد موج چهارم بشن.
خب در صحبتات به شهرستان‌های اشاره کردی، من خبر یه سوالی داشتم در این زمینه ولی به خاطر کمبود وقتمون از اون میگذرم. رسانه‌های آمریکایی ارزیابی‌های بدبینانه‌ای درباره فروکش کردن کرونا در کشورهای جهان و از جمله درباره ایران مطرح کردن، در این زمینه برامون بگو لطفاً.
همینطور شاهین، بلومبرگ، پایگاه خبری بلومبرگ گزارشی منتشر کرده، من خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، میگه که با کشورها چون محدودیت دسترسی دارن به بعضی از کشورها به واکسن کرونا، به نظر میاد که سالها و حتی دهها طول بکشه که در باور ویروس کرونا به یک ایمنی جمعی دست پیدا بکنن. تو گزارش بلومبرگ اومده که زمان پیش بینی شده برای کشورها چگونه است. جالبه که در مورد ایران میگه که 10 سال طول میکشه تا کشور ایران با وضعیت فعلیش تونه به یک ایمنی جمعی برسه. همین شرایط در مورد کشورهای دیگه مثل اوکراین، مثل پاکستان، مثل بنگلادش هم برقراره، به خاطر اینکه الان با وجودی که کشورهای ثروتمند سرعت زیادی پیدا کرده واکسیناسیون و همه در باره عبور از همه‌گیری کرونا صحبت میکنن، اما موجهای بدتر شیوع کرونا میگه تو کشورهایی مثل ایران ممکنه که وضعیت جهانی رو به خطر قرار بده و شرایط به مراتب بدتر از اونی است که خیلی‌ها فکر میکنن. بنابراین اگر که این وضعیت در کشورهای فقیر یا توسعه نیافته مثل ایران کنترل نشه، این برای جهان یک شکست اخلاقی نیست، بلکه این ضرر مالی برای کشورهای ثروتمند هم است، به خاطر اینکه اینها دیگه نمیتونن مرزاشون رو بازگشایی بکنن و خطر شیوع دوباره کرونا بار دیگه اونها رو تهدید خواهد کرد.
بله، ممنونم از مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در ایران قرار داد. اما علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم روز شنبه با اعلام سفر بیش از 15,000 نفر با تست کرونای مثبت در نوروز گفت این افراد که کد ملی اونها مشخصه به دلیل نقض قرنطینه به ازای هر روز 200,000 تومان جریمه میشن. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم این برخوردها و جریمه ها هیچ تأثیری در کاهش روند گسترش بیماری میتونه داشته باشه. محمد کاظم عطاری:
در مورد سیاست‌های نوروزی و این که الان چه اتفاقی افتاده و الان شاهد این افزایش واقعا وحشتناک هم آمار مبتلایان در حدود 12,000 در روز، مبتلایان جدید و مرگ و میر بیش از 100 نفر که دیگه تقریبا داره تثبیت میشه هر روز، اینها همه ناشی از این بی‌عملی و بی‌اقدامی و نداشتن هیچ برنامه‌ای هست برای جلوگیری از این اتفاقات. همونطور که بارها گفته شده، در حال حاضر برای مقابله با این مسائل دو تا راهکار پیش رو داریم. یکی واکسیناسیون که مسئله فراموش شده‌ای در ایران هست، دیگری رعایت پروتکل هاست. و هر حال اگر قرار بر این بود که ما در ایام نوروز یا در این روزها ما شاهد این مسائل نباشیم یا هفته‌های بعد اتفاقات خیلی بدی که در انتظارمون هست پیش نیاد، لازمش این بود که از اسفند ماه واقعا این پروتکل ها هم به صورت علمی نوشته می‌شد و هم اصرار بر اجرای اون داشت. این مسئله یک بامداد هوا واقعا واقعیتی هست که از اون طرف همه راه ها رو باز گذاشتن برای این موضوع، در واقع رفتن به مسافرت های نوروزی، حتی تشویق هم کردن وزارت گردشگری تمام اماکن زیارتی و تفریحی و همچنین گردشگری رو باز گذاشته، هتل ها باز بودن، مسافرت ممنوعیتی نداشت به دلیل اینکه حتی 20 روز قبل از شروع فروردین تمام بلیط های قطار پیش فروش شده بود، هواپیما ها، اتوبوس ها و تمام ظرفیت تردد میکردن. اینا چیزایی بود که میتونستن جلوگیری بکنن، اما اینی که امروز بخوان به کسانی که نقض پروتکل کردن جریمه تعلق بگیره، این دردی رو دوا نمیکنه و هنوز ما باید منتظر باشیم. اتفاقاتی که الان داره میفته این روزها میبینیم که خب 13 به در رو مردم در فضای آزاد رو ازشون منع میکنن، ولی از اون طرف فضاهای بسته داخل اماکن مذهبی مثل حرم امام رضا یا مراکز زیارتی قم یا بقیه جاها مردم آزادن و ویدیوهایی داره منتشر میشه که روحانیون دارن تشویق میکنن. اینا چیزایی که واقعا الغاء این هست که دارن مردم رو میبرن به سمت بیماری و هیچ عملی برای جلوگیری و پیشگیری انجام نمیشه.
شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به اینکه کلن به نحوی میشه گفت که واکسن فراموش شده. در راستای همین موضوع میدونیم که اعلام کرده دولت آمادگی داره برای حمایت از افراد یا شرکت‌هایی که بخوان واکسن کرونا رو به طور خصوصی وارد کشور کنن. این نکته که واکسن رو میخوان بسپرن به دست بخش خصوصی، شما تحلیلتون چی هست؟
این هم باز در ادامه تسلیم شدن به مافیای دارو و واکسن هست. واکسنی که قرار هست و باید رایگان در اختیار مردم قرار بگیره، الان میخوان واردات و خریدش رو با ارز نیمایی ارزون در اختیار شرکت هایی که وابسته به این مافیا هستن، تمامی که پیش فاکتوراش الان مشخص هست که دارن این شرکت ها دارن فعالیت میکنن، میخوان واردات رو در دست اینها قرار بدن و بعد دوباره بیاد دولت با دادن سود بیشتر به اینها این واکسن رو از اینها خریداری کنه و برای مردم توزیع بکنه، و یا این که در ایام حج که در پیش رو هست و واکسیناسیون به عربستان اجباری کرده و اینها ناگزیر هستن، این رو به مبالغی به مردمی که میخوان برن برای مسافرت حج میخوان برن اینها رو بفروشن و تزریق بکنن. این نشون میده که مافیای دارو و واکسن مافیایی هست که در همه جا دستش گسترده است. تولید واکسن رو الان در آزمایشگاه وقتی که تولید شد، تولید انبوهش رو به مشکل خوردن. همین مافیا الان اومده درخواست کرده که مواد اولیه‌اش رو افراد دیگه بیان وارد بکنن. این نشون میده که جاهایی که دولت خودش میتونه مستقیما وارد بشه و نیازی نداره، بازار واکسن یک بازار روشنی هست در دنیا، نیازی به واسطه نیست، دولت بهتر میتونه این خریدها رو انجام بده، هم داره ارز رو با قیمت ارزان‌تر به این شرکت‌های وابسته به این مافیا میده و هم این که دوباره این واکسن‌ها رو میخواد از اینها با قیمت بالا خریداری بکنه.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن. 18 فیلمساز ایرانی علیه سند همکاری 25 سالی ایران و چین که به تازگی امضا شد بیانیه ای صادر کردند. طی این بیانیه این فیلمسازان که نامهای شناخته شده ای چون جعفر پناهی، کیومرث پوراحمد، عبدالرضا کاهانی، علی مصطفی و مجید برزگر میان آنان به چشم می‌خورد، منتشر نشدن مفاد سند همکاری بین ایران و چین را نیز زیر سوال بردند. در همین زمینه گزارشی از امیر پوریا بشنویم.
بیانیه 18 فیلمساز ایرانی در داخل و خارج از کشور در مخالفت با سند 25 سال همکاری جمهوری اسلامی و چین شنبه 14 فروردین منتشر شد. برای گذری بر پس‌زمینه این اتفاق خوب است اشاره کنیم که با امضای سند همکاری راهبردی ایران و چین در روز 7 فروردین، موج گسترده‌ای از انتقاد و اعتراض به آن در سطوح مختلف برخاست. از اعتراض‌هایی در سطح خیابان‌های چندین شهر مانند تهران، کرج، اصفهان و مشهد تا مباحث تحلیلی و انتقادی کارشناسان سیاسی و بین المللی پرشمار. جمهوری اسلامی نیز به شکل‌های گوناگون درباره این سند همکاری تبلیغات کرد و کوشید از فشار مخالفت افکار عمومی بکاهد. از آنچه به شیوه همیشگی در گزارش‌های صدا و سیما بیان شد تا شرکت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشستی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس که به توضیح و توجیه این سند نیز پرداخت، تا ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس محمد رضا پور ابراهیمی که این سند را افتخار انقلاب، امام، رهبری و شهیدان به تعبیر خود توصیف کرد. اما در واکنشی که مشخص‌ترین نمونه عکس‌العمل به این سند همکاری از جانب اهل فرهنگ و هنر تا کنون به شمار می‌رود، روز شنبه 14 فروردین 1400 18 کارگردان ناماشنا با صدور بیانیه امضای این سند توسط وزرای خارجه دو کشور ایران و چین را فاقد وجاهت و مشروعیت دانستند. این بیانیه تنها به همین سند همکاری منحصر نمی‌شود و در ابتدای متن خود بر عبارت با آگاهی از 4 دهه سیاست‌های پنهانکارانه جمهوری اسلامی تأکید می‌کند. در ادامه فیلمسازان امضا کننده این بیانیه آورده‌اند ما سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله میان ایران و چین را که مفاد آن از مردم ایران پنهان شده است در راستای منافع ملی ندانسته و آن را فاقد وجاهت و مشروعیت می‌دانیم. در بین امضا کنندگان این بیانیه نام فیلمسازان مختلفی به چشم می‌خورد، از جعفر پناهی و محمد رسولوف که مدت هاست دچار ممنوعیت کار هستند و با فیلم‌های خود که در شرایط زیرزمینی و بدون مجوز وزارت ارشاد ساخته می‌شود جوایز مهمی در جشنواره‌های هنری اروپا و جهان دریافت کردند، تا فیلمسازانی چون کیومرث پوراحمد و عزیزالله حمیدنژاد که در دوره‌های گوناگون برای تلویزیون جمهوری اسلامی سریال ساخته بودند، از فیلمسازانی چون علیرضا رئیسیان، فرهاد مهرانفر، خسرو معصومی، علی مصفا و سعید ابراهیمی فر که در سال‌های مورد توجه جشنواره فجر هم بودند، تا فیلمسازانی از جریان سینمایی که بیشتر با عنوان مستقل شناخته می‌شود، همچون مجید برزگر، مصطفی آل احمد و محمد شیروانی، از اولین نسل فیلمسازان بعد از انقلاب مانند محمدعلی سجادی تا مستندسازان با سابقه ای چون مهوش شیخ الاسلامی، مجتبی میرطهماسب و محسن استادعلی، تا فیلمسازی چون عبدالرضا کاهانی که در سال‌های اخیر خارج از ایران فیلم می‌سازد و کارگاه سینمایی برپا می‌کند. در سال‌های اخیر سینماگران در برابر شدت گرفتن ممیزی و قوانین پروانه ساخت که در انحصار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بیانیه‌ها و واکنش‌های فراوان داشتند. اما بیانیه فیلمسازان در مخالفتی چنین صریح با سند همکاری ایران و چین از معدود واکنش‌های جامعه سینمایی در برابر یک مسئله ملی و فراتر از سینما به شمار می‌رود.
گزارشی بود از امیر پوریا و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
از یک طرف آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران می‌گویند در قرارداد هیچ چیز مخفی وجود ندارد. از طرفی آقای ربیعی می‌گویند چین اجازه پخش در دسترس قرار دادن قرارداد را و به نظر مردم رساندن آن را نمی دهد. و از طرفی 3 بخش از قرارداد را حتی چین به نظر وزارت خارجه ایران نرسانده است. این آقای ظریف، این چه قراردادی از شما امضا کردید؟ به واقع مردم حق دارند که این قضیه به مشکوک باشند.
به نظر من غیرت و مردانگی زمان قدیم در ایران مرده، دیگه بوی از انسانیت و غیرت در ایران وجود نداره، وگرنه این مسئله وطن فروشی و ماجرای 25 ساله چین که ایران رو به تصرف چین قرار دادن اینا پیش نمیومد. به خدا دیگه غیرت ایرانی نیست.
آب و خاک ایران متعلق به مردم ایرانه، ارث پدر شما و آقای خامنه ای نیست که هر طور میخواین تصمیم بگیرین و اجرا کنین. یه همه پرسی بذارین تا همه دنیا متوجه مخالفت مردم ایران با این قرارداد ننگین بشن. دومن، حرف شما یک اعترافه به معنای اینکه دیگه شماها دولت ایران در این کشور هیچ کار است. یعنی دولت چین باید اجازه بده شما نفس بکشید یا نکشید. پس ملت ایران هم از این به بعد بره از دولت چین جوابشو پس بگیره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اوکراین میگوید برای دور جدید مذاکره با ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی آماده می‌شود. همزمان سرپرست مذاکره کنندگان اوکراینی اعلام کرد رویکرد غیرسازنده تهران کییف و همپیمانانش را به اتخاذ موضع سختگیرانه‌تری وامی دارد، در شرایطی که اوکراین سعی اصرار می‌کند تدابیر ایران برای جلوگیری از تکرار سوانح مشابه مشخص نیست. شرکت هوایی لوفتانزا اعلام کرد شرایط امنیتی برای پرواز در حریم هوایی ایران مهیا شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کییف اعلام کرد وزیران خارجه اوکراین و کانادا برای دور جدید مذاکرات با ایران پیرامون مسائل مرتبط با پرواز 752 مواضع خود را هماهنگ کردند. بنا به بیانیه‌های دستگاه‌های دیپلماتیک دو کشور، طرفین بار دیگر تأکید کردند پاسخگویی ایران تحقیقات شفاف و پیگیری قضایی عاملان و آمران این سانحه در اولویت است. همچنین پنجشنبه آینده وزیران خارجه تمام پنج کشور متأثر، اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، طی کنفرانس ویدئویی گام‌های بعدی برای پاسخگو کردن ایران را بررسی می‌کنند. یفگنی ینین، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت پس از این رایزنی‌ها از ایران برای دور سوم مذاکرات به کییف دعوت می‌شود و چنانچه شرایط مرتبط با ویروس کرونا اجازه دهد، این مذاکرات تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد.
буквально ближчим часом ми узгодимо всі наші подальші дії.
در یک چند روز آینده تمام گام‌های بعدی را با همپیمانانمان بررسی می‌کنیم و احتمالاً تا پایان هفته می‌توانیم تاریخ دور بعدی مذاکرات با ایران را تعیین کنیم. قوانین بین‌المللی ایجاب می‌کند که از طریق مذاکره با ایران تمام مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 را حل و فصل کنیم. و ما این مذاکرات را راه اصلی خود می‌دانیم و معتقدیم هنوز به بن‌بست نخورده‌ایم. هرچند احتمال می‌دهم ادامه مذاکراتمان از موضع سختگیرانه‌تری باشد، زیرا متوجه شده‌ایم که برخلاف تأکید بر آمادگی برای تحقیقات شفاف و اجرای عدالت، رفتار مسئولین ایرانی با حرفشان یکی نیست. طی دور دوم مذاکرات در پاییز گذشته طرف ایرانی وعده‌های بسیار خوبی به ما داد و ما صبر کردیم این وعده‌ها عملی شود، اما نشد. بیش از آن، گزارش فنی نهایی متأسفانه ثابت کرد ایران در پی تحقیقات شفاف نیست. منتظریم دیپلمات‌های ایرانی طی دور بعدی مذاکرات به سوالات متعدد باقی مانده پاسخ دهند. آنها باید بدانند اجازه نخواهیم داد حقیقت لاپوشانی شود.
یفگنی ینین، مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین میگوید که یفته مذاکره با تهران و به موازات آن در شورای حکام ایکاو سازمان هوانوردی بین المللی اصرار خواهد کرد تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ادامه یابد، زیرا به گفته ای وی از دید کییف و سایر کشورهای متاثر گزارش فنی سازمان هواپیمایی کشوری ایران نه تنها فاقد توضیحات منطقی درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، بلکه مسائل موجود در تامین امنیت پرواز در ایران و تدبیری که ایران برای ممانعت از تکرار سوانح مشابه در نظر گرفته را به طور واضح شرح نمی‌دهد. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت هیچ ضمانت مبنی بر امن بودن حریم هوایی ایران نگرفتیم.
مهمترین
هدف مشخص کردن جزئیات سرنگونی پرواز 752 بود تا با حل شدن مسائلی که باعث این فاجعه شد راه‌های جلوگیری از سوانح مشابه مشخص شود. متاسفانه با عدم تحلیل اشتباه بخش نظامی و انصراف از اصلاحات در این زمینه احتمال وقوع سوانح مشابه در آینده از میان نرفت. اگر همان گونه که مسئولین ایرانی همواره پافشاری کردند هماهنگی‌ها در سطح عالی بود، یا هواپیمای اوکراینی عمدن مورد هدف قرار گرفته و یا تمام پروازها در آن شب با تهدید روبرو بودند، پس تا زمانی که ندانیم دقیقاً چه اتفاقی رخ داد نمیتوانیم به پیشنهادهای ایران برای بهبود امنیت پرواز اعتماد کنیم. طبعاً تهدید تکرار چنین سانحه‌ای هنوز وجود دارد و تمام خطوط هوایی که قصد عبور و مرور از حریم هوایی ایران را دارند باید از این تهدید آگاه باشند.
در حالی که اوکراین و کانادا به همراه سایر کشورهای متاثر نسبت به تهدیدهای پرواز به ایران هشدار می‌دهند، لوفتانزا که در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی پروازهای خود به ایران را قطع کرده بود، جمعه با تأکید بر اینکه امنیت پرواز برقرار شده اعلام کرد دو هفته دیگر پروازها به ایران را از سر می‌گیرد.
گزارشی بود از آن رایسکایا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.